آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. آغاز فروش ارز 40 از امروز. امسال 5 سکو و وبگاه اینترنتی ارز 40 می فروشند. اعلام آمادگی بیش از 70 هیئت خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور. مراسم فردا بعد از ظهر برگزار می شود. و تهران میزبان جشنواره سرزمین تمدن‌های کشورهای حوزه مقاومت. تهیه بلیت رایگان از وبگاه تمدن فستیوال امکان پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. امسال 5 سکو و وبگاه اینترنتی ارز 40 می فروشند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، امسال بانک های ملی و پست بانک در پیام رسان بله، بانک پارسیان در پیام رسان آیگپ، بانک سپه در نرم افزار کاربردی روبیکا، بانک صادرات در نرم افزار کاربردی سپینو و بانک تجارت در وبگاه خود ارز 40 می فروشند.
آغاز فروش ارز 40 چگینی؟ کارشناس ارز بانک مرکزی.
عملیات فروش ارز زیارتی 40 از تاریخ 7 مرداد ماه امسال الی 3 شهریور ماه انجام میشه.
بله.
از طریق 7 بانک عامل، بانک ملی، پست بانک، صادرات، سپه، تجارت، پارسیان و بانک ملت.
ارزی که حالا 2 سال است به صورت غیر حضوری هم به فروش میرسد. سال گذشته از طریق بله و روبیکا، امسال هم با تنوع بیشتر در سکوهای اینترنتی.
فروش بانک ملی و پست بانک از طریق برنامه بله، بانک سپه برنامه روبیکا، بانک صادرات از طریق برنامه سپینو، بانک تجارت از طریق تارنمای اینترنتی خود بانک تجارت و همچنین بانک پارسیان هم از طریق برنامه آیگپ انجام خواهد شد.
سال گذشته نیمی از مردم ثبت نامشان را غیر حضوری انجام دادند و همین موضوع باعث رضایت زائران شد.
دریافتش خیلی مشکل نبود و کار سریع انجام میدادن.
خیلی زمانش کمتر بودش، عالی بودش.
حالا هم بانک مرکزی توصیه کرده بهتر است مردم از این روش استفاده کنند.
زائران محترم برای اینکه راحت‌تر و در سریع‌ترین زمان ممکن بتونن ارز خودشون رو تهیه کنن، توصیه ما این است که از فضای غیر حضوری و سکوهایی که بانک‌های عامل به اصطلاح اعلام کردن خرید خودشون رو انجام بدن.
نرخ این ارز هم مشخص شده.
الزاماً برای هر روز یکسان نیست و روزانه تغییر می‌کنه. امروز که صحبت می‌کنیم نرخ هر 1 دینار عراق بین 36 تا 37 تومان هستش که زائران عزیز میتونن تا سقف 200,000 دینار برای هر نفر ارز مورد نیاز خودشون رو تهیه کنن.
درست.
که اگه بخوان سقف ارز رو تهیه کنن حدوداً 7,300,000 تومان بایستی ریال هم آماده داشته باشه.
و زائران پس از ثبت نام در سامانه سماح میتوانن برای خرید این ارز اقدام کنن.
با توجه به ماهیت و کارکردهایی که سامانه سماح سازمان حج و زیارت داره، توصیه ما این هست که حداقل یک روز 24 ساعت بعد از اینکه در سامانه سماح ثبت نام خودشون رو به صورت کامل انجام دادن جهت خرید ارز اقدام کنن.
آنطور که مسئولان بانک مرکزی گفتند، در صورتی که ارز در عراق هزینه نشود، امکان فروختن آن به بانک‌ها پس از اربعین ایجاد خواهد شد.
معاون سیاسی فرمانداری قصر شیرین از اختصاص 260 هکتار پارکینگ در مرز خسروی برای اربعین امسال خبر داد. به گفته آقای باباخانی، 58 دروازه ورود و خروج فعال هم برای تسهیل تردد روزانه 200 هزار زائر در این پایانه مرزی در نظر گرفته شده.
مسیرهای کوهستانی و جاده های ایمن این زوار از نقاط مختلف ایران اسلامی به سوی مرز رسمی خسروی راهی می کند.
من از تهران اومدم.
درست
تحقیق میشه.
قرارداری که از مرز خسروی راهی میشید به
این بار اومدم امروز با دوستانم اومدیم برای اولین بار.
پایانه بین المللی خسروی با زیرساخت های مناسب و به روز یکی از گذرگاه های تردد زوار به کشور عراق است.
مسیرش بهتره و البته من اومدم خب نسبت به خیلی جاده دیگه برای زحمت زیادی کشیدم.
من بار سومه دارم این مرز امتحان میکنم. این مرز خیلی بهتره.
از مهمترین مزایای مرز رسمی خسروی این است که این مرز از تهران 693 کیلومتر، رشت 774 کیلومتر، تبریز 767 کیلومتر و اصفهان 761 کیلومتر فاصله دارد.
هم جاده هاش هم امکاناتش هم نزدیکیش به رتبات عالیات.
این مرز کمترین پیاده روی داره و عالیه.
من پیشنهاد میکنم که زوار محترم از مرز خسروی تردد کنن.
با بچه ها رفتین اذیتشون؟
نه شکر خدا نه.
زوار از خسروی تا کربلای معلا و نجف اشرف را به ترتیب فاصله 315 و 380 کیلومتری را طی میکنند. بابا خانی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قصر شیرین توضیح میدهد.
58 گیت الان ما در داخل مرز خودمان داریم. 80 مال عراقی ها هست. یک شخصی که ورود پیدا میکند به این گیت ها با توجه به بررسی هایی که ما انجام دادیم تقریبا 30 ثانیه الی یک دقیقه طول میکشد که سازوکار و خروجش از کشور فراهم بشه. حدود 260 هکتار ما از قسمت های بخش دولتی و بخش خصوصی برای پارکینگ زوار محترم در نظر گرفتیم.
هزینه سفر برای هر نفر از پایانه خسروی تا کربلای معلا 10,000 دینار معادل 400,000 تومان است.
آب و هوا بهتر از مرز جنوبیه و امکانات هم خوبه.
مرز رسمی خسروی به صورت 24 ساعته آماده خدمات رسانی به زوار است.
تمامی تمهیدات و امکانات لازم پیش بینی شده تا از طریق این پایانه مرزی روزانه بیش از 200,000 نفر راهی عتبات عالیات بشن. اشکان باجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز رسمی و بین المللی خسروی، قصر شیرین.
مراسم تحلیف رئیس جمهور دولت 14 فردا با حضور بیش از 70 هیئت خارجی و 600 خبرنگار داخلی و بین المللی برگزار می شود. رئیس ستاد برگزاری مراسم تحلیف گفت در این مراسم تا این لحظه نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، آفریقای مرکزی، پاکستان، سوریه، صربستان، کوبا، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و گینه بیساو در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر حضور خواهند داشت. به گفته شریفی، رؤسای مجلس کشورهای روسیه، الجزایر، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، مالزی، عراق، بورکینافاسو، اوگاندا، کومور، مالی، سریلانکا، سنگال و کره شمالی هم در این مراسم شرکت می کنند. رئیس ستاد برگزاری مراسم تحلیف همینطور گفت بسیاری از کشورها هم نمایندگانشان را در سطح معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر به تهران می فرستند. مراسم تحلیف 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری فردا ساعت 16 در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. دعوت از فعالان فضای مجازی معروف جهان برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری ایران. مدیر کل دفتر بازاریابی و گردشگری گفت دعوت از فعالان فضای مجازی معروف جهان برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری ایران در پروژه ایران سلام امسال هم ادامه دارد.
ایران سلام نام پروژه‌ای برای آشنایی با این سرزمین، سرزمینی پر از جاذبه‌های گردشگری. در پروژه ایران سلام قرار است از فعالان فضای مجازی معروف و مطرح دنیا دعوت شود تا آنچه که می‌بینند را در صفحات مجازی خود برای طرفدارانشان منتشر کنند. مسلم شجاعی، مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
این پروژه هم با کشور چین آغاز شد. تو بهمن ماه سال 1402 همزمان با 17 نمایشگاه گردشگری تهران که اونجا 21 از اینفلوئنسرهای چینی که یه سری ویژگی‌ها داشتن، مثلا بالای 1 میلیون باید فالوور می‌داشتن، حتما جوون می‌بودن، زوج می‌بود و یا توی شبکه‌های اجتماعی بود که مثلا ما انتخاب کرده بودیم، یعنی باز می‌خوام بگم که هدفمند انتخاب شده بودن که اونجا اونا 60 میلیون فالوور داشتن اون 21 نفر و سفرشون به ایران تو بازه 40 روز 344 تا پست و پیام یعنی در محتوا تولید شد که 140 میلیون بازدید شد.
شهرهای باستانی نمونه‌های زنده تاریخ هستند و تخت جمشید یکی از درخشان‌ترین آنهاست.
طی 2 روز اقامت در رشت طعم غذاهای فوق‌العاده ایرانی را چشیدم. به دلیل محیط مرطوب و پرباران رشت، این شهر یکی از مهمترین تولیدکنندگان سبزی و برنج در ایران است. رشت به خاطر غذاهای محلی فوق‌العاده و متنوع یکی از شهرهای نوآور در یونسکو ثبت شده.
مسلم شجاعی، مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
پروژه سلام ایران رو ادامه دادیم تو سال جدید و دیگه اینجا یه تغییر کوچیکی توی ریل‌گذاری تو روی کردامون داشتیم و اون اینکه فقط از یک کشور و از یک بازار هدف نباشه. خب الان 13 تا از اینفلوئنسر از کشورهای مختلف مثل هلند، سوئیس، روسیه، مصر، امارات، سنگاپور اینا در حقیقت به ایران سفر کردن.
ایران جزء 10 کشور اول دنیا در زمینه جاذبه گردشگری و تاریخی است. جاذبه هایی که هر کدام فرصتی برای جذب گردشگر و ارزاوری برای کشور به حساب می آید. سمانه طهماسبی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرزمین تمدن‌های کشورهای حوزه مقاومت در برج میلاد افتتاح شد. این کشورها شامل فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران است که همه آنها از تاریخ و تمدن کهنی برخوردارند و خط مرزی تاریخی را در دنیا شکل دادند. همزمان کنسرت نمایش آیینی و مذهبی سوگواره منظومه خورشید به مدت 10 شب در این محل اجرا می شود.
افتتاح سرزمین تمدن‌های کشورهای حوزه مقاومت. کوفر تهیه کننده طرح سرزمین تمدن‌ها.
هر کشور و هر سرزمینی رو با قلعه تاریخیش میتونن وارد بشن مردم و در داخلش با قالب‌های مختلف هنری آشنا بشن با آداب و رسوم اون کشور.
این کشورها شامل فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران است که خط مرزی تاریخی را در دنیا شکل دادند. زاکانی، شهردار تهران:
در واقع عمق تمدنی کشورهای مقاومت رو به نمایش کشیدند و یک آثار بسیار فاخری رو فراهم کردند که هم در دل او همراهی با مردم عزیز فلسطین و شهدای غزه باشه و هم یک جنبه اعتراضی داره و هم یک جنبه افقی و آرمانی برای آزادی قدس شریف.
توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران:
تم پارک ها در دنیا الان یک ژانر در واقع تفریحی گردشگری هستن که خیلی از کشورها از اون استفاده کردن. در کشور ما هم کم و بیش کپی های از روی همین پارک های موضوعی در واقع کشورهای دیگه اجرا شده. برای اینکه این طراحی مال خودمون باشه، محتواش مال خودمون باشه، اجراش مال خودمون باشه، به نظرم یه تجربه نو بود.
از دیگر برنامه ها اجرای نمایش آیینی مذهبی سوگواری منظومه خورشید.
کمک کن که هر چه زودتر جنگ تموم شه برگردن خونه هاشون پیش مادرشون پدرشون
انشاءالله. با بهره گیری از خلاقیت مظلومیت قدس رو به جهانیان میخوان نشون بدن.
خیلی چیزایی که تو تلویزیون دیدیم اینجا مثلا بازسازی شده، 60 آدم از نزدیک ببینه به صورت تئاتری خیلی تاثیرگذاری بیشتر و بهتری داره.
چیز جالبیه. فیلمایی که نشون میدن توی اینجا مثلا مکانهایی که ساختن.
میشه یه تصویری داشت از اینکه کشور ما و دوستان حوزه مقاومت چقدر به هم نزدیکیم.
دعا میکنم همیشه بتونن آرامشو داشته باشن.
همینطور محکم بمونیم. بالاخره یه روزی میرسه که
به اون چیزی که میخواییم میرسیم و از شهر اونو نجات پیدا میکنیم.
تهیه بلیط برای بازدید از این مکان از وبگاه تمدن فستیوال به صورت رایگان امکان پذیر است.
ویژه برنامه سرزمین تمدن‌ها مرتبط با کشورهای حوزه مقاومت دارای تاریخ تمدن با رویکرد کشورهای حامی فلسطین است. محمد رضا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
گرد همایی سفیران خورشید در تهران برگزار شد. مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مراسم از ایجاد مرکز ویژه کانون در تهران برای کودکان سندروم دام تا یک ماه آینده خبر داد.
گرد همایی میهمانان ویژه امام حسین علیه السلام، فرشتگان سندروم یا نشانگان داون ایران. علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای این قشر از کودکان هم برنامه‌های مختلفی در مراکز داره، از خوانش کتاب، خطاطی، طراحی، نقاشی و برنامه‌هایی که در حوزه‌های مختلف با محوریت کتاب هست.
بنیادی، مدیر عامل کانون خیریه سندروم داون ایران.
بیش از 4000 نفر از سراسر کشور ما عضو داریم و در تهران نزدیک به 1000 نفر.
گیتی خامنه، مجری پیشکسوت برنامه کودک.
من بی نهایت خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم، چون به نظر من شما مهمانانی هستین که دنیای ما رو زیباتر میکنید.
میهمانان ویژه مراسم عزاداری کردند.
ای اهل علمی و علمدار نیامد، ای نور عینم مظلوم حسینم.
علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
مقرر شد که در تهران بتونیم یک مرکزی رو، مرکز فرهنگی هنری رو مختص این عزیزان ظرف یک ماه آینده تأسیس کنیم و به تدریج بتونیم در استانها هم مرکزی که مختص این عزیزان باشه.
بنیادی، مدیر عامل کانون خیریه سندروم داون ایران.
من از جناب آقای دکتر پزشکیان تقاضا میکنم که صدای معلولین و صدای افراد با سندروم دان رو بشنون و مطالباتشون رو پیگیری کنن. میدونین که افرادی که با سندروم دان هستن در واقع به علت تأخیری که در رشد دارن نیازهایی دارن، باید تحت درمان پزشکی قرار بگیرن، درمانهای اونها واقعا به طوری باشه که اگر بشود رایگان باشه، چون هزینه های زیادی رو برای خانواده ها دارن اینها.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
درخشش دانش آموزان فیزیکدان ایران در المپیاد جهانی اصفهان. فیزیکدانان نخبه و جوان ایران در 54مین المپیاد جهانی فیزیک با یک نشان طلا و 4 نشان نقره عنوان 4 را از آن خود کردند با صعود 13 پله‌ای. در این رقابت‌ها چین، روسیه و رومانی اول تا سوم شدند.
صعود 13 پله‌ای ایران در المپیاد جهانی فیزیک. حقجو دانش آموز ایرانی دارنده نشان طلای المپیاد.
بعد از سال 2017 که ما تونستیم مدال طلا کسب کنیم در مسابقات، من از اون موقع تا به الان اولین فردی هستم که تونستم دوباره مدال طلا کسب کنم.
حسینی، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان.
2 سال پیش رتبه 25 دنیا رو کسب کردیم، سال گذشته رتبه 17 رو و امسال بعد سالها رتبه 1 رقمی رو تونستیم کسب کنیم.
در آیین اختتامیه 54مین المپیاد جهانی فیزیک 18 نفر از دانش آموزان، یعنی 8%شان نشان طلا گرفتند. گروه دانش آموزی چین با 5 نشان طلا اول شد. دانش آموز چینی دارنده نشان طلای المپیاد.
I'll be very happy about it for
بتونم نماینده کشورم باشم و نشون بدم که دختران میتونن مدال طلا بگیرن.
روسیه با 4 نشان طلا و 1 نشان نقره رتبه 2 را کسب کرد. دانش آموز روسیه‌ای دارنده نشان طلای المپیاد.
خیلی خوشحالم و خیلی خوش گذشت و باحال بود.
رومانی هم با 3 نشان طلا و 2 نشان نقره سوم شد. دانش آموز رومانیایی دارنده نشان طلای المپیاد.
خیلی خوشحالم که با توانایی که از خودم نشون دادم تونستم مدال طلای این رویداد رو از آن خودم کنم.
گروه دانش آموزان ایران هم با 1 نشان طلا و 4 نشان نقره در مجموع امتیاز فردی و گروهی چهارم شد. شیری دانش آموز ایرانی دارنده نشان نقره المپیاد.
خیلی خوشحالم خب که تونستم مدال نقره جهانی رو کسب کنم.
موسایی دانش آموز ایرانی دارنده نشان نقره المپیاد.
تونستم بالاخره نتیجه زحماتمو بگیرم.
در این دوره از المپیاد 17% دانش آموزان نشان نقره و 25%شان نشان برنز گرفتند. دانش آموز بنگلادشی دارنده نشان برنز المپیاد.
الان فکر می‌کردن که هیچ مدالی نمی‌گیرن. و الان که مدال برنز گرفتن خیلی احساس خوشحالی و رضایت دارم.
فیزیکس المپیاد. وزیر آموزش و پرورش هم در پیامی تصویری فیزیک را یک علم پایه دانست و گفت امروز اتحاد علمی خوبی بین همه ما به واسطه فیزیک به وجود آمده. 54مین المپیاد جهانی فیزیک با شرکت 200 دانش آموز از 47 کشور دنیا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
معاون رسانه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از اعلام نتایج اولیه آزمون‌های نهایی پایه دهم خبر داد. مصطفی پردلی گفت نتایج در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی مای نقطه مدیو نقطه آی آر قابل رؤیت است. این مسئول وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان توصیه کرده بعد از اطمینان از لزوم بازنگری در پاسخ برگ خود درخواست رسیدگی مجدد را ثبت کنند، زیرا ممکن است که نتیجه این درخواست با کاهش نمره توأم باشد. طرح ملی نورباران با هدف استفاده مطلوب از قرآن کریم، کتب مذهبی و ادعیه سالم و مازاد برای توزیع در مناطق محروم، ترمیم قرآن، کتب مذهبی و ادعیه سالم جمع‌آوری شده برای توزیع در مناطق محروم و خمیر نمودن قرآن، کتب مذهبی و ادعیه مستعمل و غیر قابل استفاده اجرا می شود. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات می توانند به نشانی تلاوت نقطه آی آر یا ادارات تبلیغات اسلامی سراسر کشور مراجعه کنند. همزمان با شهادت امام زین العابدین علیه السلام، سالن‌های نمایش تئاتر سراسر کشور تعطیل است. مطابق اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، نمایش‌های تئاتر سراسر کشور از اذان مغرب سه‌شنبه 9 مرداد تا اذان مغرب چهارشنبه 10 مرداد به روی صحنه نخواهند رفت. همینطور در این روز فقط نمایش‌های مناسبتی، دینی و مرتبط با موضوع شهادت امام چهارم شیعیان با رعایت مقرر رات سالن‌های اجرا و قوانین شورای ارزشیابی و نظارت مقابل دیدگان مخاطبان قرار می‌گیرد. کاهش دمای هوا از امروز در نیمه شمالی کشور. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده از امروز برای مناطق شمالی کشور دمای هوا نسبت به روز شنبه بسیار پایین‌تر خواهد بود. با کاهش دمای محسوس در بخش وسیعی از کشور به ویژه نیمه شمالی هوا خنک‌تر خواهد شد. در نیمه جنوبی و مرکز کشور هم شدت گرما نسبت به روزهای گذشته کمتر می شود و شرایط دمایی کمی قابل تحمل خواهد شد. اما در چند روز گذشته همزمان با افزایش دما در سراسر کشور افزایش مصرف برق از پیشبینی ها عبور کرد. بر اساس اعلام شرکت توانیر در حالی که برای تابستان امسال تقاضای مصرف 77,000 مگاوات پیش بینی شده بود، مصرف برق از 80,000 مگاوات هم فراتر رفت. شدت گرما دیروز در برخی شهرهای کشور به ویژه در نیمه جنوبی ادامه داشت. گفته شده طبس با بیشینه دمای 49 درجه گرمترین شهر جهان را به نام خود ثبت کرد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 12:11 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
فرهنگ رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا می گوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر می‌گویند و می‌نویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
از همدلی تا همزبانی،
مجلس بخش مهمی از نظام سیاسی کشور دیگه. بدیهی است که بخش‌های مختلف نظام باید در کنار هم یک کل را تشکیل بدهند، یک مجموعه واحد را تشکیل بدهند، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح که جزء قوه مجریه به صورت هستند، اینا باید مجموعاً یک کل را به وجود بیارن. اگر لازم باشد که یک کل از اینها به وجود بیاد، پس تعامل باید با هم داشته باشه، باید با هم کار کنه، باید به هم کمک کنه، یه جاهایی باید نسبت به هم اغماز کنه، یک جاهایی بایستی به هم دیگه تذکر بدن، کمک کنن به یک دیگه.
FM ردیف 106 از ایستگاه رادیویی فرهنگ درود می‌فرستم به شما مردمان این کهندیار که از دیرباز اهل همدلی و مهر و مدارا بودید و به ویژه این روزها برای رعایت حال دیگر هموطنان در مصرف برق بیشتر صرفه‌جویی می‌کنید.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونه‌ت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران.